به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام علیکم دوستان عزیز، امیدوارم که سالم و تندرست باشید. بشنوید برنامه امروز پرسش و پاسخ تربیتی رو. به سوالات شما درباره کودک و نوجوان پاسخ خواهیم گفت. در خدمت کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین دهنوی هستیم. خدمتشون سلام عرض میکنم و خیر مقدم. خیلی خوش آمدید آقای دهنوی.
سلامت باشید انشاءالله. بنده هم خدمت جناب عالی و همه عزیزان شنونده سلام عرض میکنم. امیدوارم انشاءالله بحث خوبی داشته باشیم و بتونیم پیامد این مباحث و گفتگوها بچهای خوبی، فرزندانی صالح، مؤدب، متدین انشاءالله و خوب تحویل جامعه اسلامی بدیم.
انشاءالله آماده هستیم. اولین سوال آماده پخش رو بشنویم.
من یه دختر دارم 7 سالشه. بعد توی مدرسه دختر من گفته بودن زشت. بعد دخترم اومده بود خونه من، گفت مامان به من میگن زشت، هیچکی با من بازی نمیکنه. خواستم اینو چطوری باش برخورد کنم. بعد دیگه اینکه خواستم بگم که دختر بچه ها معمولا به وسایل لوازم آرایشی علاقه دارن. خواستم آیا اجازه بدیم تو خونه این وسایل استفاده کنن یا اینکه نه، چطوری باشون برخورد کنیم برای این استفاده از لوازم آرایشی. بعد آیا مادر میتونه پیششون استفاده کنه یا نه. بعد دیگه اینکه سوال دیگه این بود که از چه زمانی پول تو جیبی بچه ها بدیم. بعد اینکه دختر من با پسر خالاش خیلی شوخی میکنه، خیلی هم کم میبرم پیششون، ولی بازم بهشون که میرسه باهاشون شوخی میکنه. اینا نمیدونم چطوری باهاش صحبت کنم. انقدرم صحبت کردم ولی مثلا وقتی خودمون هستیم یه چش قول میده که شوخی نکنه، اما وقتی بهشون میرسیم بازم اینی شوخی میکنه اینا. بعد اینکه دیگه این بود که چیکار کنیم که نسبت به بچهای دوم حسادت نداشته باشم. من هنوز بچه دومی ندارم ولی می‌خواستم بدونم چیکار کنیم که نسبت به بچه دوم حسادتی نداشته باشم. خیلی ممنون، با تشکر از برنامه خوبت.
بله. خب ایشون 5-6 تا سوال رو در واقع یک جا مطرح کردن. ولی ما یکی یکی تر می‌کنیم که پاسخش مشخص بشه. سوال اولشون این بود که در مدرسه به دختر 7 سالشون کسی لقب زشت داده و این باعث ناراحتی شده و آزرد خاطر شده. فکر می‌کنید که چجوری باید در واقع این اثر رو برطرف کنم؟
برای من توصیه اولم اینه که از القاعات منفی داخل منزل بپرهیزید، چون حالا بچه‌هایی که به ویژه دختر خانمایی که زیبایی خاصی ندارن، حالا چهره شاید از دید خودش زشتی داره، اگه تو منزل هم موقع عصبانیت مادر یا پدر همین القاب و مثلا بد قیافه و زشت و اینا رو بهش بگیم، خود همین اثر تلقینی داره و او مشکلش رو دوچندان میبینه. لذا توصیه اولم اینه که اگر چنین القاعاتی در منزل هست، که البته در مورد این خانواده محترم نیست، من کلن عرض میکنم، این القاعات بدونید اثر منفی داره. شما برای این که او اثر کمتری بپذیر از حرفای دیگران و تمسخرهای دیگران، باید ارتباط عاطفیتون رو بیشتر کنید. او رو در منزل بیشتر ببوسید، نازش کنید، نوازشش کنید. نازش رو بکشید گاهی عیب نداره. با این ارتباط عاطفی بیشتر خلأهای عاطفی او پر میشه و تمسخر دیگران اثر کمتری خواهد داشت. برای اینکه او در مقابل تمسخر دیگران و اذیت و آزارهای دیگران بتونه مقاوم بشه، حتما باید اعتماد به نفس او رو بالا ببرید. او رو باید خودباورش کنید و میزان خودباوریش رو بالاتر ببرید. خیلی از خانواده‌ها سوال میکنن آقا چه کنیم ما برای بالا بردن اعتماد به نفس بچه‌مون، چه کار کنیم؟ نقاط مثبتش رو شناسایی کنید و بهش بگید. خیلی از بچه‌ها نقاط مثبت خودشون رو ازش غافلن. حالا درست او زیبایی خاصی نداره یا به تعبیر خودش زشت رو هست، ولی به هر حال نقاط مثبتی داره، خودش غافله.
معلوم نیست اینطور باشه، یه کسی تو مدرسه این حرف رو زده.
حالا ما فرضمون
زیادی که... حالا اگه کسی گفته، یعنی گاهی وقت بچه‌ها اینجوری هستن، حالا از دست هم عصبانی میشن، به هم یه چیزی میگن.
من گمان میکنم اگر نه چیزی نمی بود او ناراحت نمیشد. اگه او خودش احساس میکنه که زیبایی داره، حالا اینکه بهش گفته بله اون خودش هم چه احساسی داره و بعید نیست که واقعا اینجوری هم باشه. خیلی خوب، حالا خدای تبارک و تعالی به او زیبایی نداده ولی خیلی ویژگی‌های دیگه داده. همون بحث تفاوت استعدادها، همون مسئله تفاوت‌های فردی بچه‌ها. به هر حال در وجود ما آدم‌ها نقاط مثبت هست، ولی یکی توی زیباییشه، یکی توی ذهنشه، هوش‌بهرشه، یکی توی قدرت صنعتشه، هنرشه و آدم‌ها. این مهمه که ما نقاط مثبت او رو شناسایی کنیم و بهش تذکر بدیم. خب چه اثری داره این؟ اثرش اینه که وقتی دیگران تمسخرش کنن، ناخودآگاه یادش از نقاط مثبتش میاد. خودش یادش میاد که این نقاط مثبت رو داره، آروم میگیره. حتی در مواردی خوب بهش یاد بدیم ما که عزیزم اگه کسی مسخرت کرد بگو حالا درسته، ولی نمیگی باز من مثلا نقاشیم خوبه، باز نمیگی من خیلی مهربونم، باز نمیگی مامانم دوستم داره، باز نمیگی، حتی بگه. بچه‌ها به ویژه در این سن وقتی اینو میگن هم خودشون احساس امنیت روحی روانی میکنن، هم حرفای دیگران روشون کمتر اثر میذاره. این نقاط مثبت رو بهش یاد بدید که هم خودش به یاد بیاره، هم حتی در موردی که لازم شد بهش یاد بدید که بگه نقاط مثبتش رو به دیگران بگه.
بله.
راه دوم برای بالا بردن اعتماد به نفس، شناسایی استعدادها و شکوفایی اونهاست. بدونید که هرقدر استعدادهای ایشون شکوفا بشه، شناسایی بشه و شکوفا بشه، خلأ عاطفی اون عدم زیباییش پر میشه. فراوان شما از اتالی ما هم دیدیم که شاید خانومی که معمولی هستن و شاید واقعا خانومی که این ویژگی ظاهری زیبایی رو ندارن ولی به کمالاتی رسیدن، حالا تو ورزش، تو هنر، تو یک خلاصه، چقدر احساس اعتماد دارن، چقدر خودشون رو قبول دارن، خیلی محکم حرف میزنن، خودش رو قبول داره، نمیره منزوی نمیشه، نمیره کنجه یک گوشه ای رو بگیره، میاد تو جامعه خدمت میکنه، کار میکنه. خب اون معلوم میشه استعدادش شکوفا شده، میگه خیلی خوب من حالا این ویژگی رو ندارم ولی اون ویژگی رو دارم که خیلیایی که حالا خانمایی که زیبا هم هستن این ویژگی رو ندارن. این خیلی مهمه که استعدادهای بچه‌ها شکوفا بشه. راه دیگه برای بالا بردن اعتماد به نفسش اینه که نقاط مثبتش رو در جمع، به ویژه در جمع ذکر کنید، به ویژه در حضور دیگران، و اصلا هم نگران نباشید چون ایشون 7 سالشه و دوست داره که ویژگی‌هاش رو در جمع بگید. اون نوجوان‌ها هستن که بعضی‌هاشون خوششون نمیاد که شما در جمع خوبی‌هاشون رو بگید. البته اونا هم اگر طبیعی بگید خوششون میاد ها، ولی اگه تابلو باشه که حالا دارید بدون مقدمه میخواید ازشون تعریف کنید خیلی خوششون نمیاد.
بله.
یه نکته ای هم که مهمه به نظر من، غیر مستقیم اگر آشناش بکنید با شخصیتایی که حالا خانومهایی حتی غیر مستقیم تو تلویزیون، خانومی که حالا میان مصاحبه میکنن، خیلی حالا همون ویژگی ظاهری زیبایی رو ندارن ولی به کمالاتی رسیدن، متوجه این شخصیت هم بکنید ایشون رو خوبه. حتی شخصیت های تاریخی که در مواردی زشت رو هم بودن ولی به کمالاتی رسیدن، شخصیت هایی بودن، مثلا سقراط، خب میدونید که سقراط زشت رو بوده و دماغ گنده بوده، خیلی بسیار دماغش بزرگ بوده و بسیار زشت بوده بر اساس گزاره‌های تاریخی، ولی خب سقراط شده دیگه، او یک شخصیت تاریخی است که همه او رو میشناسن.
بله، حکیم.
در مورد این که بله حکیم بزرگ، در مورد این که خب کسی باهاش دوست نمیشه، گفته کسی با هم دوست نمیشه، خوبه ایشون بهش یاد بدید که بگرده تو مدرسه مشابه خودش پیدا میکنه، بچه‌ای که تنها یه گوشه ای اونم وایستاده بهش یاد بدید عزیزم برو پلوی بچه‌ای که تنها وایستادن سلام کن، بگو من فلانی ام، فامیلتم بگو، بعد بگو با من دوست میشی، اونم از خدا خواسته، چون اون هم چه بسا همین مشکل داشته باشه، اون هم میگه آره با هم دیگه دوست میشن. بله، بعضی از بچه‌ها هستن که حالا علاقه ای شاید نشون ندن به دوستی با این کوچولو، ولی خب نه، خیلی بچه‌های دیگه هم هستن که دوست دارن باهاش دوستی بکنن. خوبه یه راه دیگه هم اینه که وقتی بچه‌ها گروهی حالا 3 نفر 4 نفر دارن بازی میکنن با هم هستن، بره سراغ اونا بگه که منم بازی میدید توی بازیتون، سلام بکنه بگه منم بازی میدید. به طور معمول بچه‌ها از اینجور پیشنهادها استقبال میکنن. بنابراین اگر این نکات رو انشالله شما مد نظرتون باشه، بدونید این مسئله حالا اگر واقعی باشه زشتی صورت ایشون، این نمیتونه جدی مشکل ساز باشه. مشکل اینه که ما متاسفانه از این نکته ها غافلیم و از این راهکارها غافلیم.
بله. اما سوال دیگرشون در مورد پول تو جیبی بود که گفتن سوال کردن از چه زمانی به ایشون پول تو جیبی بدیم.
ما توصیه‌مون اینه که با ورود به مدرسه پول تو جیبی بدید به بچه‌ها. قبلش نیازی نیست، چون به طور معمول با هم میرید بیرون، حالا یا شما براش می‌خرید یا پدر بیرون هستن، میان خوردنی برای اون می‌خرن و خودش هم که بیرون نمیره دیگه به طور معمول، بچه‌ای زیر 7 سال. اگرم بخوان برن با شما میرن که شما براشون می‌خرید. اما با ورود به مدرسه ما نظرمون اینه پول تو جیبی بدید. بهترین زمان ورود به مدرسه است، دوره آموزشگاهی. اما چقدر بدیم؟ خیلی از خانواده اینه سوالشون، چقدر بدیم؟ توصیه ما اینه بین 7 تا 8 سالگی هفتگی 100 الی 400 تومان، 100 تومان اقلش و 400 تومان حد اکثر. بین 8 تا 9 سالگی 200 تومان تا 600 تومان هفتگی، بین 9 تا 11 سالگی 400 تا 800 تومان، در سن 12 سالگی هم 1200 تومان تا 1400 تومان میتونه هفتگی پول تو جیبی مناسبی باشه. خب آقا چرا اینقدر تفاوت؟ میگید 100 تا 400، 200 تا 600، 400 تا 800. خب چون محیط ها فرق میکنه، موقعیت ها فرق میکنه. ما با توجه به موقعیتمون دیگه باید تصمیم بگیریم. مثلا خود محیط زندگی موثره تو این پول تو جیبی.
بله.
شما مثلا فرض کنید توی شهر بزرگتری زندگی میکنید. فرض بفرمایید تهران زندگی میکنید. توی شهر کوچیک‌تر، خب اصلا فضا فرق میکنه. معلومه سطح زندگی اونجا بالاتره، پولا ارزشش کمتره. خب اونجا طبیعی است که بیشتر میدید، شهر کوچیک‌تر هستید. یا فرض کنید تو شهر زندگی میکنید و روستا، باز خیلی فرق میکنه. به هر حال حالا روستا هم توقع کمتره، هم شاید به هر حال اون میزان نیاز که داره کمتر احساس بکنه. خود اصلا خوردنی ها معمولا میوه باغ و خوشبارها و ایناست که بچه ها تو روستا دیگه حالا دارن و اینا. یا خود مدرسه مهمه. بزرگواری تماس داشتن با بنده، میفهمودن که آقا ما در یکی از مناطق شمالی تهران زندگی میکنیم که اونجا سطح زندگی بسیار بالاست و فرزند ما توان مالیمون به اون حد نیست، ولی به هر حال با هر سختی و بدبختی شده اونجا ما خونه خریدیم و حالا یا داریم زندگی میکنیم. توقع فرزند ما خیلی بالاست برای پول تو جیبی. خب بنده عرضم این بود که چرا اونجا زندگی میکنید؟ بالاخره کسی که اونجا زندگی میکنه این طبیعیه، ما از خونه بیرون میره، رفیقاش، همسالاش، مدرسه، اینا بالاخره اونها وضعیت مالیشون خوبه، پول بیشتری دارن. خب اون میبینه وضعیت رو نگاه میکنه، مقایسه میکنه، براش عقده میشه، کم میاره و بعدم تبعات منفی داره. اگه واقعا شما دارید اونجا خونه خریدید، خب باید تمکن مالیتون هم خوب باشه، به همون میزان هم به بچه‌تون برسید و پول جیبیش رو باید بیشتر بدید. اگه واقعا ندارید، خب بهترین راه اینه که شما تغییر محیط بدید. اونجا رو به ایشون عرض کردم، من صلاح نمیدونم، یا باید تمکن مالی بیشتر باشه که بتونید به بچه‌تون برسید، وگرنه باید جاتون رو عوض کنید و برید به یه محیط دیگه‌ای که اون تبعات منفی رو فرزند شما به هر حال نبینه.
بله.
یه چیزی که خانواده‌های عزیز تو قضیه پول تو جیبی اشتباه میکنن، من معتقدم این اشتباهه، میگن ما پول تو جیبی نمیدیم بهش، تمام اون چیزایی رو که خودش میخره ما میخریم بهش میدیم. اصلا بزرگواران، این کار شما جای اون کارو نمیگیره، اصلا نمیگیره. درسته شما دقیقا همون خوردنی رو که ایشون خودش میخره و میخوره همونو میخرید، با اطمینان بیشتر سالمتر میرید از جایی، اما نه، این جای پول تو جیبی رو نمیگیره. چرا؟ چون فرزند شما به هر حال حس استقلال داره، دوست داره خودش خرج کنه، دوست داره خودش خرج کنه و اصلا با این کارش احساس تشخصی بهش دست میده. همین که دست میکنه تو جیبش میخره پول میده، چرا احساس تشخص میکنه؟ چون این کار آدم بزرگانست. آدم بزرگان که خرید میکنن و پول میدن. گذشته از اون، کنار رفیقاش کم نمیاره. اون میره مدرسه، حالا مدرسه بوفه داره، رفیقاش میرن میخرن و از کیفش در میاره. حتی گاهی در مواردی تعبیرهایی مثل بچه ننه و لوس و نانو رو اینا مثلا بهش میگن که تو پول جیبی بهت نمیدن. گذشته از این، گاهی رفیقش چیزی میخره، دعوتش میکنه، انتظار داره او هم چیزی بخره، او رو دعوت بکنه و شاید اون چیزی که او دوست داره شما براش نگرفتید. من خیلی موافق نیستم با این که، قطعا نظرم همین هستش که پول تو جیبی بدید. این کاری که شما میکنید یکی از علل دسترازی بچه ها به کیف مامان و جیب بابا همین قضیه است. شما پول تو جیبی بهش نمیدید به این عنوان که همه امکانات هم در اختیار او هست، ولی او به هر حال احساس تشخصش ارضا نشده توی مدرسه و حس استقلالش، بالاخره میخواد کم نیاره پلو رفیقاش برا بچه ها، میخواد چیزی بخره، پولم که نداره، پول تو جیبی بهش نمیدید، مجبوره دسترازی کنه به کیف شما و جیب پدر. من نظرم اینه که حتی به پول تو جیبی شما اکتفا نکنید، بسنده نکنید، هر از چنگاهی افزون بر پول تو جیبی به او پول بدید، البته به دو شکل. یکی در مقابل کار به او پول بدید، یک کاری ازش بخواید، افزون حالا بر اون کارهایی که وظیفه‌شه و انجام میده، یک کار علاهدهی، کار زیادتری از او بخواید و بهش پول بدید. آقا این که خب پول پولی میشه، بعد در انتظار در مقابل هر کارش، نه ما نگفتیم در مقابل هر کاری به او پول بدید، کارهای اضافه اتفاقا اثر مثبت داره. چیه اثر مثبتش؟ او الان کم کم حس میکنه که وقتی تلاشی بکنه پاداش خواهد داشت، پس در مقابل اون تلاشش به پاداش میرسه، این خودش مثبته. و گاهی هم میتونید وام بهش بدید، چون بچه ها به هر حال یه نیازهای استثنایی هم دارن. ببینید نیاز بچه‌ها جناب بهرامی فقط همون خوردن بیسکویت و بستنی و اینا نیست.
بله.
بالاخره یه چیز نیازهای دیگه هم داره. حالا یه چیزی تو خیابون چشش افتاده، میخواد بخره. حالا 10,000 تومان 20 تومان هم قیمتش، خب با پول تو جیبی که نمیتونه بخره. به شما هم که میگه شما هم نمیخرید براش. حالا تمکنشو ندارید، یا شما زمین ها رو فراهم کنید که خودش بخره. چی جوری؟ میتونید بهش وام بدید و بهش بگید ازم هر وقت شما وام خواستی من حاضرم. نیاز خاصیش رو بهت وام میدم. 10,000 تومان بهش میدید. اگه روزی 200 تومان دارید پول تو جیبی میدید، قسطهای وامش رو از پول تو جیبیش کم میکنید. البته حالا ممکنه اگر بخواید قسطاشو کم کنید 2 سال طول بکشه، 1 سال طول بکشه. شما مثلا 6 ماه حالا 5 ماه هم کم کردید، دیگه بقیه‌اش رو هم میتونید. ببخشید اینم یک راهیه که بچه‌ها هم به نیازهاشون برسن. البته حالا خوبه، ما نظرمون اینه که اگر بتونید یه جورایی براش جا بندازید که پول تو جیبیش و قسمتیش رو خودش بخوره برای نیازهاش، قسمتیش رو با دوستش بخوره برای اینکه روحیه خساست در او نهادینه نشه، از الان یاد بگیره که بده، بخشنده باشه، سخاوت در حقیقت داشته باشه، و قسمتیش رو پسنداز کنه توی قلکی برای روحیه عقل معاش، که کم کم عقل معاش پیدا بکنه، فردام تو زندگیش هر حقوقش رو گرفت همون روز اول همه رو تمام نکنه. اینم کار جالبیه که میتونن ایشون انجام بدن.
بله، بسیار خوب. سوال دیگرشون در مورد شوخی این دختر خانم 7 سالشون با پسر خاله‌هاش هست، که حالا شما اول برام بفرمایید که به نظر شما این مشکلی داره یا نه، و اینکه اگر مشکلی داره چه باید کرد.
پس دیگه به نوع شوخیاش داره که چی جوری باشه. اگه شوخیاش کلامیه و شوخیای در حد متعارفه، خیلی حساسیت نشون ندید.
درست.
نگید حالا اینا با هم نامحرمن دیگه، با هم دیگه شوخی کلامی و اینا هم نکنن. بچه‌ن هنوز، ایشون 7 سالشه، هیچ وقت یادتون نره که ایشون هنوز کودک. حساسیت نشون ندید و بدونیدم اون کم کم بره خودش به سمت نوجوانی. اصلا خودش شرم و حیا فطریه در وجود ما آدما، به ویژه دختر خانوما. شما الان خیلی حساسیتی نشون ندید، او بدونید بره به سمت نوجوانی و ان شاءالله به تکلیف برسه و عبادتش رو بکنه و به سمت 11 و 12 بره. اصلا خودش این کارو نمیکنه، خودش یک شرم و حیایی باعث میشه که دیگه حالا احساس تشخص میکنه، جدیتر میشه. اما اگر شوخی ها فیزیکیه، تماس برقرار میکنه، حالا اونا رو دست به شونه‌شون میزنه، کشتی میگیره، مثلا کارهای این چنینی، خب این دیگه صلاح نمیدونیم، چون وارد دوره آموزشگاهی ایشون شده و غرایز جنسی هم در او دیگه الان بروز پیدا کرده، اوج نداره ولی هنوز بروز پیدا کرده، دیگه با جنس مخالف آشنا شده، نقش جنسیت خودش رو الان دیگه داره میفهمه و درک میکنه. نهیش کنید، اما در موقعیت‌های عاطفی نهیش کنید، نه همونجا جلو پسر خالش. اون به هر حال یه احساس تشخصی میکنه، بدش میاد وقتی ببینه این کارو میکنید، لج میکنه. اصلا خیلی زیادی حساسیت نشون بدید، میخواد اصلا این را هرستون بده. نهیش بکنید، در موقعیت‌های عاطفی باشه، با نرمی و عطوفت باشه، و خوبه که دیگه شما کم کم آموزه‌های دینی رو به او یاد بدید. درسته او به تکلیف نرسیده، اگر واقعا این کارام بکنه گناهی نمی‌کنه، چون او هنوز به تکلیف نرسیده، ولی کم کم آموزه‌های دینی رو به او یاد بدید که عزیزم دیگه شما با پسر خالتون نامحرمید. فرق میکنه با داداشت، آدم با داداشش یه جور برخورد میکنه، با پسر خاله یه جور دیگه. نامحرمید و خدای تبارک و تعالی اجازه نداده که نامحرم ها با هم دیگه تماس داشته باشن. خوبه ما آموزهای دینی رو به او یاد بدیم. با توجه به این روحیه که ایشون داره، احساس میکنم از اون تیپ بچه‌ایه که نیاز به شوخی داره. خب شما زمینه شوخیشو با محارم فراهم کنید، عیب نداره، همون حد و حدود برای بچه ها باید روشن بشه، با داداشش، با پدرش، با خود شما.
که برادر نداریشون.
بله بله، فرمودن درسته، فرمودن که برادر ندارن، ولی با خود شما، با پدرشون شوخی بکنن، عیب نداره. البته اونم باید حالا رعایت بشه، ما باید پردهای حرمت رو همیشه بچه‌هامون حفظ کنن، اما میشه شما زمینا رو فراهم بکنید که با شما شوخی بکنه ایشون و اون نیاز فطریش از بین بره و کمتر بشه.
بله بسیار خوب. اما آخرین سوالشون که نشونه آینده نگری این مادر هست که با اینکه هنوز فرزند دومی ندارند ولی سوال کردن چه کار بکنن که نسبت به بچه دوم حسادت نداشته باشه. خب البته ایشون دانه دختر خانمشون 7 سالشونه و طبعا اختلاف سنش با خواهر یا برادر کوچیکترش خیلی زیاد خواهد شد. ولی خب ایشون آینده نگر هستند و دوست دارن از حالا بدونن که اگر چنین شد چه باید کرد.
به طور معمول حسادت‌های شدید مربوط به بچه‌های پشت سر همه. با فاصله سنی زیر 3 سال حسادت‌ها شدیدتر.
بله.
یعنی هرقدر بچه‌ها فاصله سنیشون کمتر باشه با هم خب رقابت‌ها شدیدتره و چون روحیاتشون هم به هم دیگه نزدیک‌تره. من و نیم من نیستن. خلاصه خیلی با هم کنار نمیان. با توجه به این نکته توصیه ما این هستش به خانواده‌های عزیز. قبلا هم تو رادیو گفتیم و در مشاوره‌های حضوری و تلفنی هم من عرض میکنم، توصیه میکنم برای بزرگوارانی که حالا میخوام اینو بگم که پس باید خوبه که ما برای فرزندانمون فاصله سنی مناسبی رو در نظر بگیریم.
بله.
چون اگر فاصله سنی کم باشه این حسادت بیشتر، ولی اگر فاصله سنی مناسب باشه نه اینکه حسادت از بین بره ولی اثر داره. لذا ما توصیه‌مون اینه اونایی که عجله دارن، خانواده ها 3 گروهن در قضیه فرزنددار شدن، فرزند دوم 3 گروهن. یک گروه خیلی عجله دارن، فرزند خدا بهشون داده، دوست دارن یکی دیگه هم داشته باشن تا جوونن و توانی دارن و زودتر اینا رو بزرگ بکنن. اگر شتاب زدن و عجله دارن ما توصیه‌مون اینه فاصله سنی کمتر از 3 سال نشه. بذارن 3 سال بگذره و فاصله به گونه ای باشه، یعنی زمانی مادر باردار بشن که فرزند دوم به دنیا میاد فاصله شون 3 سال باشه. برای اونایی که نه عجله ای ندارن ما توصیه‌مون 4 ساله. برای اونایی که علاقه ای ندارن، نمیخوان فعلا، حالا سختی کشیدن، حالا هر علتی که تو ذهنشون هست نمیخوان فرزند دوم، میگیم دیگه نذارید بالاتر از 5 سال. چرا؟ دیگه بعد از 5 سال یه جوری تنظیم کنید که فاصله سنی فرزند اول و دوم 5 سال باشه. نکتش اینه که اگر سن فرزند شما از این بگذره 5 به بعد و داداش یا آبجی نداشته باشه، تبعات و پیامدهای تک فرزندی گریبان او رو میگیره و تک فرزندی چیز خوبی نیست. من بارها اینو عرض کردم، بنده با تک فرزندی موافق نیستم.
بله.
چرا؟ چون تبعاتی داره، پیامدهایی داره، زود رنج میشن، حساس میشن، وابستگیشون به والدین زیاد میشه، والدین وابستگیشون به او زیاد میشه، شکننده میشن. چرا؟ چون خب یه داداشی آبجی نداشته که باش درگیر بشه، یه رقیبی نداشته که بهش فشار بیاره، آزارش بده، بعد داد بزنه، تخلیه بشه. تخلیه نشده، الان رفته تو مدرسه، رفیقش همسال یه بالای میگه بالای چشت ابروه میتره که بغض میگیره گلوشو، خیلی زود رنجه، زود اشک میریزه، زود گریه میکنه، شکننده است. لذا من توصیه‌ام اینه عزیزان، دیگه اجازه ندید 5 سال بیشتر بشه فاصله سنی بچه ها. و در ضمن یه هشدارم بهتون بدم، به خانواده های عزیز تک فرزند هشدار بدم که فرزندان شما تو فرزند اول شما تا حدود 8 سالگی بر میتابه و خود خانواده ها میبینن الان فراوان میگه که مامان خسته شدم، تنهام، یه داداشی میخوام، یه آبجی، یه داداشی بیارین، آبجی بیارین، میگه. ولی بدونید 8 به بعد دیگه نمیگه ها، دیگه 8 و 9 به بعد نمیگه و حتی مخالفت میکنه، اصلا علنا میگه من داداش نمیخوام، نه اگه بیارید من میذارم میرم، نمیدونم چیکار میکنم، خیلی تهدیدم میکنه.
بله.
چرا؟ چون حالا دیگه سلولای مغزیش رشد کرده، قشنگ میفهمه که اگه داداشی آبجی بیاد او دیگه میره به حاشیه، او دیگه میره به حاشیه، الان سید سرور همه کار است. بله. چون سوالشون این حالا مقدمه ای که برای تفاوت سنی بچه ها، برای ایجاد نشدن حسادت فرزندان، خب اگر انشالله بنا دارید، چون 7 سالشونه، من دیگه تقاضا میکنم به تأخیر نندازید. اگر فرزند دوم میخواید انشالله خداوندم لطف و مرحمت شامل حالتون بشه، اقدام بفرمایید. برای اینکه حسادت بعدن ایجاد نشه ما باید تدبیر داشته باشیم. یه سری تدبیرها مربوط به قبل از تولده. وقتی مادر باردار میشن، متاسفانه وقتی باردار میشن تا قبل از بارداری تمام عشق شورشون رو فدای بچهشون میکردن. خدمتتون عرض بکنم که باش بازی میکردن، نشاط داشتن، شادابی داشتن. الان که باردار میشن خب معلومه سنگین بار میشن، به قول قدیمی ها سنگین ترن. بی حوصله میشه مادر، کم حوصله میشه، بازی نمیکنه با فرزند اولش، نشاط نداره، شادابی نداره. او از همین الان میبینه آها این داداش آبجیه که داره میاد هنوز نیومده، بدبختی ها شروع شد، هنوز نیومده، مامان دیگه به من توجه نمیکنه. بزرگواران به رغم میل باطنیتون، میدونم طبیعیه مادری که بارداره به هر حال سنگینه، حملی رو الان با خودش داره این ورون میبره، خب معلومه اون حوصله‌اش کمتر میشه، اصلا تحرکش هم کمتر میشه، درسته. نمیتونید شما با فرزندتون بازیایی که قبلا داشتید، ولی میتونید جایگزینش کنید، سرشو بذارید روش پاتون، نازش کنید، نوازشش کنید، قصه بهش بگید، بیشتر ببوسیدش. او هم انتظار نداره حالا شما بازیای آنچنانی باهاش بکنید. پدران بزرگوار جبران کنن، جایگزین بشن، اون بازی‌ها رو بیشتر بکنن، خلأ مادر رو پر کنن. با حوصله باشید، اینا مربوط به وقت بیشتری رو با او صرف بکنید، حداقل مثل قدیم احساس نکنه دیگه حالا کمتر بهش میرسید. و بعد از تولدم که دیگه کادوهایی که میاد، هدیه هایی که میاد، همه برای کوچولوه میاد، که ای کاش ایشالا این فرهنگ ما اصلا عوض بشه. بنده قبلا هم عرض کردم امیدوارم ما بتونیم این فرهنگ رو عوض کنیم، و خوشبختانه جناب بهرامی عزیز این فرهنگ در بسیاری از خانواده بعد از بحث‌های ما عوض شده، ما خیلی خوشحالیم. زنگ میزنن میگن آقا ما به حرف شما گوش دادیم، با نزدیکانم اینا همه خلاصه مشتری برنامه شما هستند و ما با همه توافق کردیم از این به بعد توی نزدیکان هر کی بچه به دنیا آورد هدیه ها و کادوها رو برای بچه اولی ببریم، اصلا فرهنگم شده و داریم فرهنگم میکنیم. خب الحمدلله این خیلی خوبه، بله. اصلا تداعی معانی میشه، خوشایند میشه براش، یه داداشی خدا بهش داده، این داداش با آمدنش برکت آورده و نه تحقیر و نه حاشیه رفتن و نه کادوها، هدیه و توجه دیگران به او کم نشه. چرا شما وقتی عزیزان میرید به دیدار فرزند تازه به دنیا اومده مستقیم میرید سراغ او؟ اصلا لزومی نداره، اون که مهم نیست، اون چیزی نمیفهمه. برید با بزرگه طبق معمول، مادر بزرگ، پدر بزرگ، عمو، دایی، خاله بزرگه رو ببینید، باش حال احوال کنید، بازی کنید. اگه حالا خودش هم دوست داشت، خودش هم دست شما رو میگه خاله نمیخوای داداشمو ببینی؟ میگه چرا، شما دوست داری؟ آره خب بریم ببینیم. اگه اینجوری ما رفت با تدبیر عمل بکنیم میزان حسادت بچه‌ها کم میشه. البته بهتون بگم امکان نداره که حسادت رو شما ریشه کن کنید، چون اون اصلا لطف خداست، اون عامل رشد خود حسادت و این حالت رقابت عامل رشد. بنابراین ما نمیتونیم از بین ببریم، اما میتونیم تعدیل انشاءالله بکنیم.
بله بسیار خوب، سپاسگزارم از پاسخهای شما. فرصت برنامه به اتمام رسیده، فقط به اندازه معرفی کتاب فکر کنم فرصتی داشته باشیم و دیگه برای طرح سوال فرصت کافی نداریم. بفرمایید.
با توجه به اون بحث وسواس که عرض کردم خدمتون، بحث بسیار مهمیه، گرچه سوالات امروز مراجع به وسواس نبود، ولی اجازه بدید من یک کتاب بسیار خوب دیگرم در همین زمینه معرفی بکنم برای خانواده‌های عزیز. نام کتاب غلبه بر وسواس، غلبه بر وسواس، نوشته لی بائر، ترجمه آی مسعود محمدی و دیگران.
بله
این کتاب رو انتشارات روش چاپ کرده، 264 صفحه وزیریه.
بله
انشالله از این کتاب هم استفاده بفهمن خانواده‌های عزیز، و اگر مشکلی تو این زمینه دارن انشالله این کتاب قطعا بهشون کمک میکنه.
انشالله. غلبه بر وسواس نوشته لی بائر و ترجمه آقای مسعود محمدی و دیگران از انتشارات روشر. من شماره تلفن و نشانی برنامه رو خدمت دوستان شنونده عرض میکنم، 29-10-551 و 29-10-552 با پیش شماره 0251 شماره های روابط عمومی رادیو معارف هست، و نشانی ما هم قم، صندوق پستی 37185، خط تیر 444، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران، برنامه پرسش و پاسخ. اگر برای ما نامه می نویسید دوت کنید حتما نامهاتون کوتاه باشه و سوالاتتون رو مختصرا مطرح بفرمایید تا ما فرصت برای طرح اون در برنامه داشته باشیم، و به هیچ عنوان هم از ما انتظار پاسخ کتبی نداشته باشید. واقعا برای ما مقدور نیست و همچنین برای کارشناسان برنامه پرسش و پاسخ. از اینکه با ما همراه بودید سپاسگزارم. امیدوارم که مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. به اتفاق جناب آقای دهنوی، کارشناس محترم برنامه، و همه همکارانم، شما خوبان رو تا برنامه دیگر و پرسش و پاسخی دیگر به خداوند متعال میسپارم. حق یار و همراهتان.
ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. در آن وجه الله باقی، فنا عین بقا بینی. در آن وجه الله باقی، فنا عین بقا بینی. برون آی از حجاب تن، برون آی از حجاب تن. قدم در کشور جان زن، که هر جا بنگری سری. ز اسرار خدا بینی، که هر جا بنگری سری. ز اسرار خدا بینی، ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل خدا بینی. در آن وجه الله باقی، فنا عین بقا بینی. ز خود بینی چو بگذشتی، به چشم دل